صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. گرانی و بیکاری گسترده در ایران. حسین موسوی و رفراندوم. معدنچیان شیلی بعد از 2 ماه از زیر زمین رها می شوند. مصاحبه و گفتگو با علی جوادی. آلترناتیو کمونیسم کارگری. مصاحبه رادیو انترنسیونال با منصور حکمت. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه امشب چهارشنبه 21 مهر 89 برابر با 13 اکتبر 2010 رو تقدیم حضورتون میکنیم. همونجوری که تا الان به برنامه های صدای کمونیسم کارگری گوش کردین، صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما از یک موضع برابری طلبانه، از یک موضع آزادی خواهانه و از موضع کمونیستی به نقد و بررسی مسائل مختلفی که در ایران و جهان می‌گذره می‌نشینیم. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما مطرح بکنین و ما سعی می‌کنیم که برنامه‌های خودمون رو بر مبنای نظرات و پیشنهاداتتون تنظیم بکنیم و نظرات و پیشنهاداتتون رو در برنامه خودمونم بگنجونیم. همونجوری که در اول برنامه اعلام کردم، مهمان برنامه امشبمون علی جوادی، دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستند که با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، به برنامه کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم. به شما و به شنوندگان رادیو کمونیسم کارگری سلام میکنم.
علی جوادی، یکی از مسائل مهمی که امروز توی جامعه ایران مطرحه از نظر اقتصادی و در واقع بر شونه همه آدمای زحمتکش تو اون جامعه داره سنگینی میکنه، گرانی وحشتناک و بیکاری گسترده ای است که تو اون جامعه با بایش روبرو هستیم. میخواستم ببینم که به نظر شما این بیکاری گسترده که امروز در ایران است، شما چشم‌اندازش رو چجوری می‌بینین؟ جامعه داره به کجا میره؟
من اگه بخوام به طور خلاصه بگم، رژیم جمهوری اسلامی نمیتونه در دراز مدت و یا حتی در میان مدت به مردم گرسنگی بده، مردم رو بیکار بکنه، از اون طرف مردم رو سرکوب بکنه، به طرف مردم شلیک بکنه و هر اعتراضشون رو در هم بشکنه. این دو اهرم جمهوری اسلامی در میان مدت و دراز مدت کارایی ندارن و در هم میشکنن و اعتراضات و شورش ها و خیزش های عظیم اجتماعی رو مشاهدش خواهیم بود. در دوره اخیر و مشخصا در چند ماه اول سال جدید ما شاهد بیکاری های گسترده بودیم. آمار خود دولت جمهوری اسلامی حاکی از این هستش که نزدیک به 1 میلیون نفر بیکار شدن. آمار گرونی که وحشتناک و تکون دهنده است، بیشتر از یک فاجعه اجتماعی، از یک تغییر و تحول عظیم نفعت اجتماعی و انتقالش از جیب طبقات زحمتکش و محروم و کارگر جامعه به جیب طبقات مفقران حاکم بر جامعه، سرمایه‌دارا، آخوندها، غیره داره صورت میگیره و همچنین گرانی که واقعا تکون دهنده است و قفس‌های آب و برق و سایر اقلام مورد نیاز که بعضا به چند برابر رسیده. من نمیخوام راجع به زمینه‌های گرونی و یا قیمت اقلام مورد مصرف مردم صحبت کنم. مردم زندگیشون واقعیت زندگیشون بهتر از این مسئله میدونن. واقعیت دیگه‌ای که میخوام اشاره کنم این هستش که این واقعیت‌ها نادوام و ناپایدار خواهد بود و ما با اعتراض تلاش بکنه رهبری بکنه، تلاش بکنه پرچم و خطوطی که مستلزم پیشروی این اعتراض هستن رو در دست بگیره، روشن بکنه و در مقام رهبر این اعتراضات برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار سوسیالیسم، جمهوری سوسیالیسم تو اون جامعه تلاش ویژه‌ای رو انجام بده.
علی جوادی، شما چرا به این اشاره میکنین که ما با رشد و گسترش مبارزات مردم روبرو خواهیم بود؟ دلایلی که بر شما میتونین بهش اشاره بکنین که ما با همچین چشم‌انداز روبرو خواهیم بود، چه دلایلی خواهد بود؟ صرفا مسئله بیکاری یا حتما به شورش و جنبش‌های اجتماعی منجر میشه، و یا اینکه بیکاری و گرانی میتونه محافظه‌کاری رو هم در بین زحمتکشان و کارگران رشد بده؟
ببینید، الزاماً هر درجه از فقری مستلزم اعتراض و یا به دو پیامد اعتراضی در جامعه نخواهد داشت. مثل همونطوری که اشاره کردین، محافظه‌کاری و یا تلاش برای کار بیشتر برای تأمین زندگی رو در دستور قرار داد. ولی واقعیت اینجاست که تمام این راه‌ها دیگه دارن بسته میشن. اگر شما گرسنه باشین، اگر شما قیمت اقلام مورد نیازتون چند برابر شده، و اگر کار در جامعه وجود نداره که حتی از طریق راه حل فردی تأمین معاش خودتون بتونین انجام بدین، و اگر آدمای زیادی در ابعاد میلیونی با این مسئله مواجه هستن، نتیجتا یه راه حل اجتماعی میاد جلوی صحنه. راه حل فردی که من خودم رو به هر آب و آتیشی بزنم تا بتونم زندگی خودم و بچه‌م و خانواده‌مو تأمین بکنم، یا هر فرد خانواده‌ای چنین راه حلی در مقابل خودش بذاره، کم رنگ میشه، کارایی خودش از دست میده و نتیجتا بحث میشه که راه حل اجتماعی، راه حل عمومی، راه حلی که همه باید در دست بگیرن در مقابلشون قرار میگیره. رژیم جمهوری اسلامی، سرمایه‌داری حاکم بر ایران، واقعیت ناهنجاری رو به مردم تحمیل کرده که اعتراض یکی از پیامدهای این واقعیت است. لازم نیست من پیش بینی چندان دقیق و علمی بخوام انجام بدم. خود صحبت‌های اوباش حاکم بر جامعه، اوباش جمهوری اسلامی، امامای جمعهشون و یا سران مسئولین امنیتی و غیره، همه دارن از هشدار میدن راجع به یه خطر جدی، شورش سرها یا آبیا، به میدون اومدن مجدد مردم. این بار جنبش سبز رفت، جنبش سرخ میتونه بیاد و غیره. اینا صحبتایی که خودشون دارن میکنن. من دارم واقعیتی رو دارم بیان میکنن. اونا برای سرکوب آماده میشن، ما برای درهم شکستن جمهوری اسلامی و پیشروی این اعتراضات و رهبری و هدایتش برای آماده میشیم.
علی جوادی، ما توی برنامه‌های قبلیمون راجع به این مسئله، بسیار مهم، مسئله گرانی و بیکاری مفصلا صحبت کردیم. به همین طور من نمیخوام راجع به دلایل بیکاری که تو برنامه قبلی صحبت کردیم راجع به این مسئله سوالی رو مطرح بکنم. بیشتر میخوام در ارتباط با راه حل ها و اینکه مردم چی کار باید بکنن میخوام تو این برنامه صحبت بکنیم. مسئله ای که میتونه مطرح باشه اینکه خب ما همینجوری که شما هم اشاره کردین، ما توی جامعه با گرونی بسیار وسیع روبرو هستیم، با بیکاری روبرو هستیم. مردم چه جوری میتونن با این مسئله مقابله بکنن؟ اون کسی که داره بیکار میشه و نون شب نداره بخوره، یا اون کسی که بار گرانی به روش هست و حتی بیکارم نیست، چجوری میتونن با این مسئله مقابله بکنن؟ راه حل چیه؟
ببینید، راه حل اعتراض جمعیه. راه حل پرچمی رو در دست گرفتن که بتونه عمومیت پیدا بکنه و تبدیل بشه به سیاستی که همگان مقبولیتش رو مورد تایید قرار بدن و برای پیشبردش سازماندهی لازم رو انجام بدن. نتیجتا قبل از هر چیز باید ببینیم که چه سیاستی میتونه صورت بگیره. امکان داره در اینجا پاسخ متفاوته از جانب جنبش‌های اجتماعی مختلف. جریانات ناسیونالیست یه جور دیگه صحبت می‌کنن، جریانات ملی اسلامی یه جور دیگه، و کمونیسم کارگری اساساً راه حل متفاوتی داره. ما فکر می‌کنیم ببینید، مسئله بیکاری وجود داره. راه حل بیکاری، بیمه بیکاری مکفی برای هر کسی که آماده به کار هست. ما مسبب این نیستیم که بیکاری تو جامعه سرمایه‌داری وجود داره، و سرمایه‌دارا برای اینکه بحران اقتصادی رو از سر بگذرونن، کارگران و مردم زحمتکش آماده به کار رو که این نظام اقتصادی استثمارگر براشون تحمیل کردن، میگن باید بیکاری وجود داشته باشه. اینا درد خودشون رو درمونش هم سرشون باید خراب کرد. نتیجتا راه حل ما کمونیست به کارگری اینه که بیمه بیکاری تا زمان و مادامی که این نظام کثیف سرمایه‌داری بر جامعه حاکمه، باید به کارگران، به افراد آماده به کار، به مردم توده‌های زحمتکش و کارکن پرداخته بشه. این راه حل اولیه. مسئله دیگه مسئله گرونیه. دولت جمهوری اسلامی با حذف سوبسیدها تحت عنوان بی‌مسمای به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها، یک انتقال عظیم ثروت اجتماعی و یا به عبارت دیگه یه دزدی عظیم اجتماعی از جیب کارگرها و زحمتکشا درآورده و چیزی حدود حدود 20 میلیارد دلار در سال اول و 40 میلیارد دلار در سال دوم رو میخواد به هزینه زندگیشون اضافه کنه. این یعنی برابر شدن، 5 برابر شدن قیمت برق و آب و نفت و گاز و غیره، یعنی چند برابر شدن قیمت گوشت، یعنی چند برابر شدن قیمت اقلام مورد نیاز اساسی زندگی مردم، دارو غیره غیره. در مقابل این باید دولت رو وادار کرد که هزینه زندگی مردم رو بتونه تامین بکنه و فشار باید گذاشت. ولی این دولت نه اصلاح پذیره نه قابل تغییره. نتیجتا سرنگونیش امریه که به سرعت در مقابل ما قرار میگیره و تا کنون قرار داشته. اینا پرچمایی هستش که باید در دست گرفت. باید طرح تهاجم اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی، طرح هدفمند کردن یارانه ها رو در هم شکست. این دریچه رو به نظرم مجرایی کرد که از این دریچه بشه عقب نشینی مهمی رو به جمهوری اسلامی تحمیل کرد. راه حل ما متشکل شدن، سازمان یافتن در محیط کارگری، در محیط های زندگی مردم. ما طرح این که نپرداختن قبضهای آب و برق و گاز رو در دستور قرار بدیم و سیاست تودهی کردن این امر رو به جلو بردیم و خطاب به کارگران صنعت آب و برق و گاز خواستیم که اجازه ندن جمهوری اسلامی این خدمات اولیه زندگی مردم رو قطع بکنه و سیاست تعرضی و مقابله با جمهوری اسلامی در این زمینه پیش ببرن. منظورم اینا گامای اولیه که میشه در دستور قرار داد.
علی جوادی، در یک سال گذشته ما با مبارزات وسیع مردم بر علیه رژیم جمهوری اسلامی روبرو بودیم که در تاریخ بعد از انقلاب 57 بی سابقه بوده و همه دنیا هم بهش اذعان داشتند و اکثر شعارها و سیاستهایی که تو سطح جامعه مطرح میشد سیاستها و شعارهای سیاسی بود که مردم خواهان آزادی زندانیان سیاسی و یا خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بودند. به نظر شما آیا این وضعیت نابسامان اقتصادی تأثیری خواهد گذاشت تو مبارزه سیاسی مردم، مبارزه سیاسی مردم رو کمرنگ خواهد کرد و یا نه مسئله بالعکس خواهد بود؟
به نظرم مسئله بالعکسه. ببینید، هر اعتراضی در جامعه حتی اگر سر مسائل اقتصادی باشه به سرعت به یک اعتراض سیاسی و گسترده و رو در روی با رژیم جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری و طبقه حاکمه در حقیقت تبدیل میشه. ببینید، خیلی ساده است. رژیم دولت جمهوری اسلامی هست سوبسیدها رو در دستور گذاشته. بیکاری گسترده یکی از عوامل وضعیت ناهنجار کنونی هستش. بالا رفتن قیمت‌ها و وضعیت نابسامان زندگی مردم رو تماما به دنبال داشته. به هر نوع اعتراضی در رابطه با همین مسئله به سرعت پای دولت جمهوری اسلامی رو در میدون باز میکنه. رژیم برای سرکوب کردن، رژیم برای مقابله و کارگر و مردم زحمتکش برای تحمیل خواستهای خودشون به طبقه حاکمه و رژیم جمهوری اسلامی. نتیجتا بحث در سر این نیست که این مبارزات حتی اگر از دریچه اقتصادی شروع بشه گویا ضربه‌ای به مبارزات سیاسی در جامعه هست. طبقه کارگر یک مبارزه همه جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رو و ما جنبش کمونیسم کارگری یک مبارزه همه جانبه و چمبودی رو علیه دولت جمهوری اسلامی و کلیت نظام سرمایه‌داری حاکم به پیش میبره و اینا ابعاد یک مبارزه واحد هستن از نقطه نظر ما. و فکر میکنم که مکانیزم واقعیش هم همینه. به محض اینکه اعتراض در رابطه با افزایش دستمزد شروع میشه، رژیم قد علم میکنه، میاد جلو، سرکوب میکنه، اعتراض تبدیل میشه به مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر این وضعیت، مرگ بر نیروی سرکوبگر و غیره. نظر من کسانی که فکر میکنن انشقاقی بین این عرصه ها به وجود میاد از آن کسانی هستن منفعتی در مبارزه اقتصادی علیه وضعیت موجود ندارن. جنبش های برفا از جریانات دست راست و محافظه کار طبقات بالای جامعه، اونا در بنیان های اقتصادی و طرحی که رژیم جمهوری اسلامی داره پیش میبره شریکن. شما نگاه بکنید در کشورهای غربی، مثلا خود دولت های اروپایی دارن سیاست ریاضت کشی اقتصادی رو بر علیه مردم اروپا دارن اعمال میکنن. اسپانیا، فرانسه، بلژیک غیره عرصه اعتراضات گسترده اجتماعی بوده. نتیجتا نیروهای مشابهشون که جریانات دست راستی و سلطنت طلب، مشروطه خواه یا به فرض جمهوری خواه غیره هستن از همین دست هستن و اعتراضی به این قضیه ندارن و صرفا فکر میکنن اگه مسئله سیاسی باشه اینا میتونن حرفی بزنن. مثلا نشون میده که چقدر به زندگی و کار و مردم زحمتکش و کارگر بی ربط هستن و در ضمن چقدر راه حلش نه خودشون میان سر کار مشابه و شبیه راه حل های رژیم جمهوری اسلامی به مثابه رژیم سرمایه‌دار خواهد.
علی جوادی، در ارتباط با این وضعیت کنونی برخی در اپوزیسیون سیاست های دیگه رو توصیه میکنن. یه عده از این صحبت میکنن که در ارتباط با این وضعیت اقتصادی باید مردم دست به نافرمانی مدنی بزنن. یه عده دیگه از این صحبت میکنن که وضعیت اقتصادی که الان باهاش روبرو هستیم مسئله تحریم روش تاثیر گذاشته، ولی از طرف دیگه تحریم باعث میشه که جمهوری اسلامی ساقط بشه و خواهان تحریم اقتصادی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی هستن. شما پاسختون به این دو راه حلی که مطرح میشه چیه؟ تحریم اقتصادی رژیم و نافرمانی مدنی؟
ببینید، حتما باید نافرمانی که از ولی بسیار فراتر از نافرمانی باید رفت، باید تحرز کرد، باید در هم شکست، باید پیشروی کرد، باید اعتراض فعال رو کرد. ما ترمینولوژی نافرمانی مدنی و سیاست نافرمانی مدنی در دستور نداریم. ما اعتراض فعال بر علیه جمهوری اسلامی، اعتراض توده‌ای رو بازماندهی میکنیم. نتیجتا خودمون رو محدود نمیکنیم صرفاً به تاکتیک‌ها و روش‌ها، سیاست‌هایی که این جنبش دست راستی و محافظه‌کار صرفاً با ملایمت و نافرمانی مدنی و صورت خودش رو کرکش کردن و یه سیلی دیگه خوردن از رژیم جمهوری اسلامی تعریف می‌کنه. ما سیاستمونه که جمهوری اسلامی رو تعرضش رو در هم بشکنیم و این اعتراض در هم این اعتراضات اخیر رو مجرایی بکنیم، سکوی بکنیم برای دور جدیدی از خیزش توده های مردم بر علیه جمهوری اسلامی و برای پایان دادن به فقر و فلاکت و استبداد و مذهب و زن‌ستیزی و نابرابری و سنگسار و اعدام و زندانی سیاسی در جامعه. اونا سیاستشون نیست. اونا میخوان تغییرات جزئی یا بعضا تغییرات محدودی در نظام اقتصادی اجتماعی موجود در جامعه به وجود بیارن. ما تغییرات بنیادی و در عین حال تغییرات سریع رو میخوان به وجود بیاریم. دو هدف، دو روش، دو شیوه، دو آلترناتیو متفاوت اجتماعی هستیم. نتیجتا سیاست هامون هم تاکتیک هامون هم متفاوت است. تاکتیک تعرض توده‌ای ما در شاید همسو با اینا در این شرایط قرار بگیره، اما از دو محتوای کاملا متفاوت قرار داره و نتیجتا در عین حال سیاست کاملا فعالتر، تعرضی‌تر و مثمر ثمرتری هست با سیاستی که اونا مطرح میکنن.
به عنوان آخرین سوال، شما اشاره کردین که این بار بحران اقتصادی بیشتر از همه روی دوش کارگران خواهد بود و ما با شورش توی سطح جامعه روبرو خواهیم بود، شورش سرخا. آیا ما با نقش ویژه طبقه کارگر تو دوران بعدی توی این مبارزات روبرو خواهیم بود و اینکه حزب اتحاد کمونیسم کارگری چگونه میخواد به استقبال این شرایط بره؟
نقش ویژه طبقه کارگر در دوره آتی، طبقه کارگر برای پیروزی این اعتراضات باید تلاش ویژه‌ای بکنه. ما کمونیست کارگری، جنبش ما باید تلاش ویژه‌ای بکنه. پیروزی در جمهوری اسلامی منوط به رهبری طبقه کارگر به درجه زیادی هست. شاید جمهوری اسلامی در پس اعتراضات توده‌ای مردم در هم بشکنه، ولی پیروزی که طبقه کارگر در مقابله با جمهوری اسلامی به دست بیاره، جامعه رو و شریعت تو اون جامعه رو از شر نظام سرمایه‌داری و نظام استبداد مذهبی و غیره خلاص کرده و جامعه رو آزاد کرده. من فکر می‌کنم که نقش و رسالت طبقه کارگر بسیار برجسته است. کمرنگ گرفتنش، دست کم گرفتنش یا به استقبالش نرفتن و شرایط لازم رو تعریف نکردن میتونه از دست دادن فرصت معنی بده، میتونه به در هم شکست شدنش معنی بده. هرچند که گارانتی وجود نداره که اگر طبقه کارگر هم حضور پیدا بکنه این اعتراضات پیروز خواهد شد. پیروزی الزاماً حاصل شرکت طبقه کارگر نیست، اما نقش رهبری کننده طبقه کارگر برای پیروزی کلیدی و حیاتی هستش. مثلا پیروزی مثل هر نبرد دیگه به توازن قوا و به درجه آمادگی و به میزان آرایش طرفین برمیگرده. نتیجتا ما باید به استقبالش بریم. ما در حزب اتحاد کمونیست کارگری فکر میکنیم که این زمینه ها باید سازماندهی بشه، سازماندهی کارگری، سازماندهی توده‌ای در محلات و غیره، و این تعرض رو سازمان داد و به پیش برد. ما فکر میکنیم باید بیانیه‌های لازمی منتشر بشه که بتونه پرچم مردم رو در مقابل این وضعیت تعریف بکنه. ببینید، اینجا مسئله کمی متفاوت میشه از مسئله‌ای که شما در یک سال و نیم گذشته در رابطه با اعتراضات اخیر مردم در مقابل مدتک انتخابات جمهوری اسلامی دیدید. اینجا مردم اعلام دارن بلند میشن، مثل مردم فرانسه، مثل مردم اسپانیا، مثل مردم پرتغال، که دارن میگن ما می‌خوایم سیاست اصلاح‌کشی اقتصادی، ریاضت‌کشی اقتصادی رو در هم بشکنیم. روی تمام دول سرمایه‌داری جهان قرار می‌گیرن که در کنار سیاست ریاضت‌کشی اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارن که خودشون هم همین کار رو دارن می‌کنن. اینجا دیگه مردم متمدن جهان معاصر، طبقه کارگر
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به یه قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی پی خواهیم گرفت. با ما باشید.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home.
شنوندگان عزیز، به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، در ارتباط با حمایت 5 زندانی سیاسی از پیشنهاد میرحسین موسوی برای برگزاری همه‌پرسی میخواستیم باهاتون صحبت و گفتگو بکنیم. همونجوری که مطلع هستین، میرحسین موسوی اخیراً پیشنهادی مطرح کرده که باید یه همه‌پرسی آزاد و دموکراتیکی با نظارت همه جانبه مردم برگزار بشه که مردم تو این همه پرسی بگن که با سیاست هایی که دولت داره پیش میبره موافقن و یا نه. و بیانیه‌ای با 5 زندانی سیاسی بیانیه‌ای دادن که توی این بیانیه امضای منصور اوسانلو رو هم می‌بینیم که یه فعال شناخته شده کارگری است و رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران بوده. توی این بیانیه این 5 زندانی سیاسی از پیشنهاد میرحسین موسوی حمایت کردند و اونا هم خواهان رفراندوم و در ارتباط با سیاست‌های دولت شدن. می‌خواستم ببینم که چه زمینه‌ای مطرح میشه که امروز این پیشنهاد رفراندوم از طریق این زندانیان سیاسی و به خصوص منصور اوسانلو مطرح بشه.
قبل از اینکه به آخر سوالش رو بپردازم، به بحث میرحسین موسوی بپردازم. میرحسین موسوی ظاهرا داره سیاستی رو مطرح میکنه که یا تشخیص داده بشه که مردم سیاست های جناح حاکم جمهوری اسلامی رو میخوان یا نمیخوان، مورد تاییدش هست نیست. واقعا شرم‌آوره. یه رژیمی 32 سال کشته، ترور کرده، سنگسار کرده، یه داره میگه خودشون بخشی از بدنه جمهوری اسلامی بودن و شریک جرم بخش اعظم جنایت جمهوری اسلامی بودن و تاریخ سیاه و خونین جمهوری اسلامی رو شکل دادن. یه لطفاً به این رفراندوم بذاریم برای اینکه ببینیم مردم سیاست جمهوری اسلامی رو میخوان یا نمیخوان. کسی که تو اون جامعه زندگی میکنه اگر نمیدونه مردم میخوان سر به تن جمهوری اسلامی نباشه، بخشی از خود رژیمه. اگر کسی تو اون جامعه داره راه میره، نفس میکشه، هوا میخوره، قدم میزنه، از یک خیابون به اون خیابون میره و اینو احساس نکرده، بوی سرنگونی جمهوری اسلامی رو در فضا احساس نکرده، این بخشی از خود رژیم و فکر جمهوری اسلامی هستش. اینجا به نظرم سیاست میرحسین موسوی کاملا روشن میشه. میرحسین موسوی گویا با مردمی طرفه که نمیخوان جمهوری اسلامی رو بندازن، سرنگونش کنن. گویا میرحسین موسوی شعارهای مردم نیده که میگفتن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و پرچم‌اش، شعار جمهوری اسلامی رو زیر پا له کردن، عکس خمینی رو آتیش دادن، قرآن رو آتیش دادن. تلاش میرحسین موسوی اگر به طور واقعی بخوایم بهشون ارزیابی کنیم، تلاشیه برای عقب بردن جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم، اسیر کردنش در چارچوب های اصلاح طلبانه جریان اصلاح طلب حکومتی دوم خردادی ها و جریان سبز امروز. این تلاش ارتجایی هستش و به نظر من رو در رو با تلاش مردم برای سرنگونی جمهوری است. اینکه کسانی در زندان از جمله میرحسین موسوی، حشمت تبرزدی و یا کسان دیگری،
منصور اوسانلو،
از این باید با یه درجه ملاحظه به نظرم صحبت کرد. این کسانی هستن که تحت چنگال جمهوری اسلامی قرار دارن، زیر اسارت جمهوری اسلامی قرار دارن و نتیجتا نقدشون متفاوت هستش. اما تا اونجایی که به سیاستشون برمیگرده، مستقل از اینکه تو زندان بودن یا بیرون از زندان بودن، باید در رابطه با این مسئله گفتش که رفراندوم در جمهوری اسلامی معنا نداره. این چه رفراندوم برای کنار گذاشتن جمهوری اسلامی یا کنار گذاشتن ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی پوچه، ذره ای معنی نداره. یک آدمی که دو روز میگم تو اون جامعه زندگی کرده باشه میخنده به شما وقتی بگن جمهوری اسلامی رفراندوم گذاشته زیر نظر مراجع صالح و به حکمش تن داده. سوال، اگر مردم رأی بدن که جمهوری اسلامی سر به تنش نباشه، جمهوری اسلامی خودش نمیشه میره کنار، ارگانهای سرکوبش تحلیل مردم، میگه مردم بیاین فرد کنید، در زندان رو باز میکنن، سپاه پاسداران زندان ازین در اختیار مردم قرار میده، همه زندانیان آزاد میشن و این اوباش هم تو جامعه میتونن برای خودشون راه برن، اینا پوچه. خیلی که فکر بکنن جریان توده اکثریتی فکر میکنن دارن پلیتیک میزنن، دارن کلک میزنن، اینطوری رژیم رو افشا میکنن. ولی واقعیت اینه که اتفاقا تلاشی برای خواستن به چش مردم که رژیم نمیشون افشا شده است. اگه مضری دارن بگونگی سرنگونی کردنشه، بگونگی سازمان دادنشه در مقابل شرایطی که هر روزه مردم رو سرکوب میکنن. مثلا این تاکتیک ها و اقداماتی هستش که اتفاقا میخواد جنبش مردم رو عقب ببره، میخواد منکوبش بکنه، اسیرش بکنه و در شاشوت اهداف ارتجایی خودش قرار بده. هر رفراندوم از هر زاویه باشه کوچه، مردم نباید کوچکترین باوری داشته باشن. مسئله سازماندهی کردن سرنگونی مستقیم و انقلابی جمهوری اسلامی هستش و این امریه که جامعه بهش مشغوله، بهش فکر میکنه، بهش میپردازه، براش سازمان میده، براش مبارزه میکنه، براش دستگیری میده و براش هزینه های زیادی رو متحمل شده تا کن.
بله، همونجور که تو سوال قبلی مطرح کردم، چه زمینه‌ای مطرح میشه که امروز این مسئله مطرح بشه؟ اگه بعد از انتخابات ما با شعار اینکه رأی من کو رأی من رو پس بده رو تو روبرو بودیم، امروز همچین شعارهایی تو جامعه اصلا مطرح نیست و کنار رفته. چرا تو موقعیتی که جنبش مردم وارد یه فاز دیگه شده، ما با طرح مسئله رفراندوم الان روبرو میشیم؟ چه زمینه مطرح شده که این شعار امروز داره تو سطح از طریق موسوی مطرح میشه؟
جنبش‌های اجتماعی تا زمانی که شکست نخورند و در هم شکست نشند یا تغییرات رویاوری عجیبی به طرف از مردم ازشون صورت نگیره به سادگی کنار نمیرند. جریان اصلاح طلب حکومتی به سادگی از میدون به در نمیره، تلاش میکنه تو هر برهه، تو هر پیچی، با بو کشیدن هر شرایطی راه حل خودش رو بیاره جلو. اینا به همین اعتبار، اینا هدفشون نجات جمهوری اسلامیه. دیگه رفراندوم بذاریم، سیاست جناح حاکم جمهوری اسلامی رو تغییر بدیم، جناح غیر حاکمش حاکم بشه، شما جمهوری اسلامی رو نجات. چرا زمینش اینه که میبینه که اعتراضات مردم میتونه ابعاد گسترده‌ای به خودش بگیره، یه دور جدیدی از خیزش مردم در مقابل این شرایط دهشتناک به وجود بیاد، دارن خودشون آماده میکنن، طرح و پلتفرماش دارن میارن جلو و به همین اعتبار طرح کندست میکنن تو انبان سیاست های ارتجاعی تا کنونی. رفراندوم هم همیشه طرح حاضری بوده توی این و توبره میکشن بیرون که ازش استفاده کنن. رفراندوم ظاهر معقول و قابل پسندی داره، اما جوهر واقعیش اینه که اتفاقا به جمهوری اسلامی فرصت میده، به جریانات اصلاح طلب حکومتی فرصت میده اعتراضات رادیکال مردم رو حاشیه کنن. جوهرش اینه.
جریانات ملی اسلامی و حزب توده و اکثریت اینجوری مطرح میکنن و تبلیغ میکنن که اونا با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی موافقن، منتها باید آدم گام به گام و آهسته به آهسته و مرحله به مرحله پیش بره تا به سرنگونی برسه، و به این اعتبار مطرح میکنن در قدم اول شاید مسئله همه پرسی و رفراندوم مناسب باشه تا ما بتونیم رژیم رو تا حد زیادی به عقب بزنیم و بعد شرایط آماده بشه برای سرنگونی. شما پاسختون به این استدلالی که جریانات ملی اسلامی مطرح میکنن چیه؟
در درجه اول باید دروغ میگن و صد بارم دارن دروغ میگن. اینا جریانات سرنگونی طلب نیستن، اینا جریانات اصلاح طلب هست. اصلاح هم نه اصلاحات اجتماعی و نفع مردم، بلکه اصلاح جمهوری کثیف اسلامی و بدرد کردن این رژیم جمهوری اسلامی و حقنه کردنش به مردم. یک دوما، حتی اگر طرفدار سرنگونی هم بودن، رژیم مطلوب و مورد نظرشون یه رژیم جنایتکار، یه رژیم برفرض استثمارگر، حتی اگر جنایتکار هم نباشه یک رژیم استثمارگر دیگر، یک رژیم عقب مونده ارتجاعی، به تفاوت ماهوی با جمهوری اسلامی نداره. احتمالاً از انحصار طلبی ها، زیاده روی ها و غیره اینا سعی میکنن خودداری کنن، ولی چارچوب ها و مناسبات اقتصادی اجتماعی فرهنگی حاکم بر جامعه رو میگیرن. رژیم اسلامی برفرض نوع ترکیه مد نظرشون هست که هم به زن میتونه بی حجاب باشه، هم زنان میتونن در مثلا حجاب خودشون رو داشته باشن در چارچوب های مختلفی که توی ادارجات، مدارس و غیره در کنار هم باشن. یه چیزی بین این دوتا مد نظرشون هستش و دون فضا. همونطوری که مثلا خانم شیرین عبادی رو نگاه میکنید موقعی که به مسائل اجتماعی میپردازه، میگه حجاب زن مثلا سمبل عفتش هست، یا برفرض مادر بزرگی که حجاب داره و چقدر مهربون نشسته داره چایی سر سفره میده به نوه هاش و نتیجه هاش و غیره، و اینطوری به جامعه نگاه میکنه. مناسبات اقتصادیش نه استثمار سرمایه‌داریه و از اینکه گرده کارگر زحمتکش رو باید بکشن. مثلا حتی اگر سرنگونی طلب هم بشن که دوره خواهند شد، موقعی که سرنگونی امر محکوم جامعه باشه و اینا ببینن که دیگه نمیتونن کاری بکنن، تو اون شرایط هم باید بهشون گفت که رژیم مورد نظرش زمین تا آسمون وارد یک جمهوری آزاد سوسیالیستی برابر مرفه که خواست ما کارگر و کمونیست و جنبش کمونیسم کارگری هست فرق میکنه و اجازه نمیدیم آلترناتیو به خودتون بیارید. ببینید جریانات دستراستی ناسیونالیسم پروغربی سرنگونی طلب هست، ولی کسی ذره‌ای تردید داره که رژیم مورد نظر اینا ذره‌ای آزادی خواهی، ذره‌ای برابری طلبی، ذره‌ای انسانیت، ذره‌ای رفاه همگان رو به دنبال خواهد داشت؟ میگن اینا میخوان رژیم شاه رو برگردونن، به همین سادگی دست رد به سینش میدن.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به مصاحبه با علی جوادی گوش میکنین. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و بعد ادامه صحبتمون رو با علی جوادی پی خواهیم گرفت. با ما باشید.
اینجا آزادی تو دلم حرفای درده من و دوری تو آواره کرده ببین واسه من و تو چه نقشه ها کشیدم برای آزادیمون حفر عبد بریدم
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری با علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، چند تا خبر بود راجع به این اخبار خواستم باهاتون صحبت بکنم. اولیش معدنچی‌های شیلی تو این قرن 21 میبینیم 33 نفر انسان برای مدت 2 ماه زیر زمین زنده به گور میشن و 2 ماه تمام در زیر زمین زندگی میکنن و خوشبختانه امروز تو همونجوری که تو اخبار اومده و شاید تا الان که این برنامه داره پخش میشه از زیر زمین رها شده باشن. چرا ما تو این موقعیتی که الان دنیا داره باید 33 نفر انسان به خاطر اینکه کارشون معدنچیه باید زیر زمین مدفون باشن برای مدت 2 ماه؟ چرا؟ به نظر شما دلایلش چیه؟
در یک کلام نظام سرمایه‌داری، در یک کلام استثمار سرمایه‌داری، در یک کلام سرمایه‌داری مسبب چنین وضعیت و جنایتی هستش که بر علیه اکثریت عظیم کارکن در جامعه بشری داره صورت میگیره. اما در این یک گوشه خیلی کوچیکش رو میبینیم که مثلا چند ده تن معدنچی ماه‌ها در زیر زمین حبس شدن، زندانی شدن، خانواده‌های اینا هر لحظه هر دقیقه به این فکر کردن که چه بلایی سر این معدنچی ها میاد و چه آیندهی خواهند داشت. و خوشبختانه به خاطر شاید تأثیرات فشار بین المللی، انعکاس اخبار اعتراض مردم در جامعه شیلی به این وضعیت ناهنجار معدنچیان و غیره هستش که دولت شیلی ناچار شد که هزینه صرف بکنه و راهی پیدا بکنه که با زدن یه تونل از سطح زمین به اعماق بتونن این انسان کارگرای معدنچی رو که در اونجا هستن بتونن بیرون بیارن. امیدوارم تا این لحظه اومده باشن بیرون که زمان پخش برنامه باشه ما شاهد جشن و شادی خانواده های اینا و طبقه کارگر باشیم که به این وضعیت نگاه. اما یه گوشه خیلی کوچیکی از این وضعیت ناهنجار بزرگه تصویر خیلی کوچیکی میده. واقعیت اینجاست که حوادث محیط کار یک جنایت عظیم علیه طبقه کارگری که توسط سرمایه‌دار صورت میگیره و سرمایه‌دارا و مسببین و دولت حامی سرمایه‌داری توی هیچ دادگاهی به خاطر این جنایت روتین همیشگی دائمش محاکمه نمیشه و هیچ کس یقش رو نمیگیره، میگه شما مسبب این هستین که چندین میلیون کارگر توی محیط کار هر ساله جون خودشون رو از دست میدن، چندین میلیون بر اثر توانه کاری بلای سرشون میاد که قابلیت کار کردن و زندگی متعارف رو از دست میدن. و این جنایت از این مستبدش به نام سرمایه‌داریه و این جنگی آلامش آشکار اعلام شده بر علیه طبقه کاری. مثلا امیدوارم که بتونیم ما زودی شاهد بیرون اومدن این معدنچی‌ها باشیم. از یک طرف دیگه این تناقض عظیم رو نشون میده که دولت سرمایه‌داری برای سود هر جنایتی رو بهش دست میزنه، مگر اینکه نیروی مقابلش طبقه کارگر، مردم آزادیخواه، هر دو مانعی در مقابلش ایجاد کرده باشن.
شما به حوادث کاری اشاره کردین، به امنیت شغلی اشاره کردین، بر صورت کار معدنچی‌ها اینه که برن زیر زمین کار بکنن و این کارشونه. چی جوری؟ و میبینیم که بازم که اشاره کردین، میبینیم که تو اون تصویر بزرگتر کل زیادی از کارگران به خاطر حوادث کاری یا جایشون رو از دست میدن و یا نقص عضو دائمی پیدا میکنن. چی جوری کارگران میتونن امنیت شغلی داشته باشن و چی کار باید صورت بگیره که تا حوادث کاری به حداقل برسه و یا به صفر؟
ببینید، ایمنی محیط کار، امنیت در محیط کار، یه فاکتورش برمیگرده به حرص و آز و طمع و درجه استثمار سرمایه. تکنولوژی معاصر این امکان رو فراهم کرده که شما اگر زیر زمین هم کار بکنی بتونی با تکنولوژی مناسب درجه بالایی از امنیت یا ایمنی محیط کار رو فراهم بکنی و تأمین بکنی. اونجایی که همه اینا زیر پا گذاشته میشه به خاطر اینکه سودش کم میشه، نرخ سودشون افت میکنه و چیزی رو قربانی میکنن برای بالا نگه داشتن نرخ سود، اون آدمیزاد کارگری هست بهتون شرایط کار میکنه. نتیجتا به نظرم کار این چنینی باید از درجه ایمنی بسیار بالایی برخوردار باشه. دوما چنین شغلهایی باید مدت زمان کوتاهی باشه که افراد برای دراز مدت و یا عمرشون رو زیر زمین شغل به سر نبرن. اینا کارهای پرخطری هست ذاتاً، علارغم هر درجه از ایمنی محیط کار که شما تضمین بکنید کارهای پرخطری هستش و ریسکش برای بشری که در اینجا داره کار میکنه و انسانی که کار میکنه و کسی که در اصل یک اتاق کاری توی اداره توی محیط کاری دیگه هست کاملا متفاوته. نسبتاً باید مدت کار رو محدود کرد، ساعت کار رو محدود کرد، ایمنی محیط کار رو به شدت برد بالا، خطرات ناشی ازش کمتر بشه و همواره تحت نظر جدی و شدید مسئولین منتخب کارگران قرار بگیره آیا این شرایط کاری شرایط مناسب برای کار کارگر هست یا نه. و هیچ کسی سالتر از خود نماینده مستقیم کارگر نیست برای اینکه تشخیص بده.
علی جوادی، ما توی یکی دو برنامه گذشته با شما در ارتباط با بحران بیکاری در اروپا و موج وسیع اعتراضات کارگری و مردم زحمتکش در اروپا با تون صحبت و گفتگو کردیم. تو اخبارها اومده دیروز در 20 مهر، روز سه‌شنبه، فرانسه شاهد اعتراضات عظیم کارگری بود و تو طبق آمارا اومده بین حتی 1 تا 3 میلیون نفر از کارکنان دولت در فرانسه و کارگران و اتحادیه کارگری به خیابانا اومدن در پاریس و بقیه شهرهای فرانسه و به طرح دولت برای افزایش سن بازنشستگی اعتراض کردن و اعتصاب کردن. دولت همونجوری که میدونیم قراره که سن بازنشستگی رو از 60 سال به 62 سال تنزل بده، ارتقا بده در واقع، میبخشید، بله، ارتقا بده. و طرح نیکولای سارکوزی رئیس جمهور این کشور این استش که اینو تو مجلس سنای فرانسه به تصویب برسونه و مقامات دولت فرانسه هم از این صحبت کردن که علارغم این که به اعتراضات کارگری، صدای اعتراضات کارگری رو شنیدن و به اعتراضات کارگری احترام میگذارن ولی عقب نخواهند نشست و این طرح رو تصویب خواهند کرد. شما آینده فرانسه و آینده اعتراضات کارگری رو چگونه خواهید دید؟
من در نظر آینده اعتراضاتش به این بستگی داره که طبقه کارگر فرانسه و مردم زحمتکش چقدر با قدرت و سازماندهی شده به مقابله با این طرح میرن. آغاز حرکت به شدت امیدوار کننده و خوشبینانه است. حضور گسترده مردم و بیرون اومدن اتحادیه‌ها و تشکلات کارگری، دانش آموزان و دانشجویان پیوستن بخش‌های مختلف جامعه به این حرکت یه بُعد وسیع میده. اینکه آیا میتونن این طرح رو الان در هم بشکنن؟ میکنن. به نظر من امکانش وجود داره، مسئله بر سر سازماندهی و پیگیری مبارزه‌ای هستش که باهاش مواجه هست. مسلما در صورت عدم موفقیت این طرح هم به این صورت نخواهد پیش رفت، مجبور میشن تغییراتی درش به وجود بیاد، شاید سازش هایش صورت بگیره، اما الان زمینه سازش نیست، زمینه اعتراض وجود داره و باید دید که چگونه طبقه کارگر و چه سیاستی به مقابله با این وضع. این در این حال وضعیت محدود به فرانسه نیست، محدود به تمام اروپا و بعضا آمریکای شمالی و غیره هم هست. کشورهای سرمایه‌داری سیاست ریاضت کشی اقتصادی، بالا بردن افزایش سن کار، به اصطلاح بالا بردن سن بازنشستگی، هست به خدمات اجتماعی و رفاهی رو در دست قرار دادن و به اصطلاح بار بحران جامعه سرمایه‌داری رو میخوان روی طبقه کارگر و توده مردم کارکن سرشکن کنن. کارگران پاسخشون روشن و قاطع بوده تا اینجا، گفتن ما مسبب این بحران نیستیم، بار بحران رو میبینید سر مسببینش خراب کنید، یعنی نظام سرمایه‌داری در حقیقت. از دست نظر ما بنابراین باید دور این اعتراضات زمینه های واقعی رو برای پیشروی جنبش اجتماعی طبقه کارگر در مقابله با نظام سرمایه‌داری فراهم میاره، کمونیسم کارگری زمینه های گسترده تری میاد پیدا میکنه برای تحرک، مارکس به میدون میاد مجددا مسابقه منتقد نظام سرمایه‌داری آلترناتیو واقعیش، همه اینا چشمانداز روشنی
دارن
در مقابل ما قرار
میده. میخواستم راجع به یه موضوع دیگه ای باهاتون صحبت بکنم. روز یک شنبه روز 10 اکتبر بود و روز بین‌المللی اعتراض به اعدام و کمپینی که در سراسر دنیا بر علیه اعدام راه افتاده بود و تو کشورهای مختلف ما با اعتراضات وسیعی روبرو بودیم و حزب اتحاد کمونیسم کارگری هم در ارتباط با همین روز کمپین وسیع رو بر علیه اعدام سازمان داد. درست در همین روز ما میبینیم که مقامات رژیم جمهوری اسلامی سجاد قادرزاده، پسر سکینه محمدی آشتیانی، کسی که محکوم به سنگساره و در سراسر دنیا اعتراضات وسیعی صورت گرفته در ارتباط به اعتراض به حکم سنگسار سکینه آشتیانی، میبینیم پسرش رو بازداشت میکنن، هوتن کیان وکیل سکینه آشتیانی رو بازداشت میکنن و دو خبرنگار آلمانی رو که داشتن مصاحبه میکردن با وکیل سکینه آشتیانی و با پسر سکینه آشتیانی، اونا رو هم بازداشت میکنن. میخواستم راجع به این مسئله با هم صحبت بکنیم. به نظر شما چی میشه که علی‌رغم این که اعتراضات وسیعی صورت میگیره در ارتباط با حکم سنگسار سکینه آشتیانی و اعتراضات وسیعی صورت میگیره در ارتباط با کمپین بر علیه اعدام و بر علیه رژیم جمهوری اسلامی، درست در همون روز 10 اکتبر رژیم جمهوری اسلامی میاد و این 4 نفر رو دستگیر میکنه؟
ببینید، این دهنکجی رژیم جمهوری اسلامیه. میخواد بگه که این اعتراضات در من تأثیری نداره. اتفاقا همون روزی که این اعتراضات گسترده تر میشه، اوج میگیره، از این دست به یه جنایت دیگه میزنه. حالا گذشتن شاهد این بودیم که یکی از نوجوانان رو زیر بالای چوبه های دار بود و جونش رو گرفت. این سیاست جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات آزادی خواهانه برابر طلبان متمدنانه جنایت رو به پرونده اضافه میکنه. مسئله اینجاست که باید کاری کرد، رژیم جمهوری اسلامی بفهمه که هر زمان دست به این جنایت میزنه عمر خودش رو کوتاه‌تر کرده و به این علت میشه فقط این کار رو پیش برد و این گونه میشه پیش برد که ما بتونیم رویاوری و سازماندهی به آلترناتیو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی رو تقویت کنیم و مردمی که منزجر از این وضعیت هستن به سکوت ما بپیوندن. این مهمی هستش که کارهایی میتونه داشته باشه. یعنی خصلت جمهوری اسلامی اینه که هر زمان که اعتراضات اینطوری اوج میگیره، برای اینکه بگه من هستم، من زندم، میکشم، نتیجتاً اعدام میکنم، سنگسار میکنم، دست به یه جنایت اینطوری میزنم.
علی جوادی، با تشکر از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادین، براتون روزهای و شبهای خوشی رو آرزو داریم.
متشکرم.
شنوندگان عزیز، به یه قطعه موزیک گوش میکنیم و بعد از شنیدن یه قطعه موزیک به مصاحبه رادیو انترناسیونال با منصور حکمت در ارتباط با آلترناتیو کمونیسم کارگری گوش خواهیم کرد. با ما باشید.
Wake up, Boys, there's a light at the window. I can hear someone knocking on the door. There are voices in the street and the sound of running feet. And they whisper the word revolution. There are men coming down from the valleys. There are tall ships lying off the coast. And they carry the light in the dark of the night, like a whisper in the wind. Bring my gun and a handful of silver. By the sea we will gather for the fight. It's been so many years, so many tears. We have lost once before. Now we'll settle the score when our cannons will roar.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. پایان قسمت، پایان برنامه امشبمون، مصاحبه رادیو انترناسیونال، مصاحبه آذر ماجدی و علی جوادی با منصور حکمت رو تحت عنوان آلترناتیو کمونیسم کارگری که در سال 2001 صورت گرفت براتون پخش میکنیم. تا با این مصاحبه به پایان، با پخش این مصاحبه به پایان برنامه امشبمون میرسیم و براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو میکنیم تا برنامه بعدی.
نورا تبریک میگم. در این قسمت برنامه گفتگو میکنیم با منصور حکمت، لیدر حزب کمونیست کارگر ایران. منصور حکمت به برنامه ما خوش اومدید.
خیلی متشکرم.
منصور حکمت، روز گذشته در رابطه با تحولاتی که در سال گذشته اتفاق افتاد و چشم‌اندازی از تحولات سال آتی صحبت کردیم. سال پرتحولی رو به نظر میرسه که پشت سر گذاشتیم و به نظر سال تعیین کننده رو پیش رو داریم. سالی که گذشت جنبش دوم خرداد شکست خورد، مردم توجهشون به جنبش سرنگونی طلبی و جنبش احزابی که در این جنبش ها فعال هستن جلب شده. مردم دنبال راه حل می‌گردن و حزب کمونیست کارگری ایران یک نیروی جدی و مطرح توی این جنبش به وجود داره. چرا مردم باید این حزب رو انتخاب بکنن؟
احزاب سیاسی خب طبعا هر کدوم اهدافی رو نمایندگی می‌کنن، تغییراتی می‌خوان باعث بشن. حزب کمونیست کارگری نماینده برابری، آزادی، عدالت اجتماعی، جامعه مدرن، برابری زن و مرد، خلاصی از استثمار مزدی و غیره است. مردم باید حزب کمونیست کارگری انتخاب بکنن، برای اینکه این تنها راهی است که به نظر من برای آزادی سیاسی و یه زندگی اجتماعی انسانی آیا گوشایش فرهنگی در ایران وجود داره؟ احزاب سیاسی دیگر رو میتونن مردم بزنن توی ستون، خواستاشون رو بنویسن توی ستون خواسته و سیاست حزب کمونیست کارگری رو مقایسه کنن ببینن چرا باید حزب کمونیست کارگری انتخاب کنن؟ چرا آیا یه آخوند معتدلی که فرض کنید به جای 18 تا سنگسار در سال 6 تاشو تصویب میکنه آرزوست که مردم ایران باید داشته باشن؟ آیا اینکه مثلا برای مثال بذارن حالا روسری رو یه ذره بذارن وسط سر زنا، آیا باید این خواسته که مردم ایران باید داشته باشن یه جامعه آزاد و برابری که نمونه باشه برای جهان امروز، مردم ایران این انتخاب الان برای اولین بار به دست آوردن بعد از سالها که میتونن نظام سیاسی اجتماعی رو عوض کنن و به نظر من باید تصمیمات بزرگ بگیرن؟ حزب کمونیست کارگری نماینده این تغییر اساسی تو جامعه است.
شما به این اشاره کردین که درباره این صحبت کردین که یا آخوندی که 6 تا سنگسار میکنه یا روسری. من فکر میکنم خوبه که بریم به عرصه های مختلفی، یعنی هر کسی که بالاخره علاقه معینی داره و حقوق عرصه معینی از حقوق مدنی یا اقتصادی بتونه جوابشو بگیره. اولین سوالم اینه که مردم رفاه اقتصادی میخوان، زندگی مرفه و سعادتمند میخوان، در این مورد حزب کمونیست کارگریان چی میگه و چه برنامه‌ای داره؟
ببینید، دعوا اساسا بین دو اردوی اصلی در جامعه است. اردویی که معتقد آدم‌ها به دنیا میان تا برای یه موجودی به اسم سرمایه کار کنن و به اندازه‌ای که بتونن دوباره فردا صبح رمق داشته باشن بیان تو بازار پول بگیرن و برن معاششون رو تامین کنن، یا یه اردویی که میگه که آدم‌ها برابرن، انسان‌ها افراد آزادن، مساوین و اینا، جامعه باید از هر کس به اندازه استعدادش استفاده بکنه و هر کس به اندازه نیازش مایفرش رو در اختیارش بذاره. جامعه‌ای که درش آدم ها کالا نیستن، نیروی کارشون رو نمیبرن تو بازار بفروشن، بلکه چون شهروندن، چون به نسل این که صرف این که دنیا آمدن یه حقوقی دارن نظر اقتصادی و باید تامین بشه از غذا و معاش و مسکن و غیره تا نیازهای سیاسی، فرهنگی، نیازهای آموزش، پرورش، بهداشت، طب و غیره رو نظام حق مردم میدونه. در نتیجه جنگ بین دو اردوی اساسی سرمایه یا سوسیالیسم تو در اردوی سرمایه خب نمایندهای مختلفی هست. یکی از کی میخواد بازار آزاد و با همه زشتیش به جون مردم بندازه، یکی میگه حالا بیاین برای مثال بخشی از بهداشت از بازار آزاد دراریم بزنیم وظیفه دولت. چرا حزب کمونیست کارگری از نظر اقتصادی بنابراین نظامی رو داره پیشنهاد میکنه، بنابراین نظامی تلاش میکنه که درش آدم ها من شهروندهای آزاد سهم میذارن و بعد محصول جامعه رو به اندازه نیازشون برداشت میکنن؟ این اساس عمومی کمونیسمه. برنامه اقتصادی کوتاه مدت و مشخص برای مثلا امسال سال آینده ای بخوام بحث کنیم میشه راجع به جزئیاتش صحبت کرد، ولی این چارچوب کلیه که فکر میکنم هر کس باید یادش باشه. دو سیستم، یکی مبتنی بر استثمار فرد توسط سرمایه، یکی مبتنی بر همکاری و تعاون آزادانه آدم‌ها برای ساختن جامعه. این دو تا سیستم متفاوته. ما معتقدیم یکیش فقر و بدبختی میاره همونطور که تالا آورده، یکیش رفاه و آزادی میاره.
در پاسخ به این نکته شما همیشه اولا مطرح میشه که این تغییرات مطلوبه، تغییرات ایدئالیه، ولی ممکن نیست، اجازه نمیدن، نمیذارن، عملی نیستش.
خیلی حرف عجیبی نیست. میگم اولین برده‌ای که گفته آقا بردگی رو باید لغو کرد، حتما 100 نفر دورش جمع شدن آقا این چه حرفی، این حرفا خوبه ولی عملی نیست. یا اون رعیت که گفته من نمیخوام رعیت یه خان فودالی باشم، بهش گفتن از این حرفا بزنی سرت رو باد میدی و این حرفا رویاست و غیره. خب بشر 2000 تا 2300 سال تو این نظام‌ها زندگی کرده، بعدم نمیشه تغییرش داد. سوسیالیسم مدت‌هاست عملیه. اینکه افراد بشر، احاد بشر بشینن و تصمیم بگیرن که چی باید تولید کنن، چه جوری باید مصرف کنن، کسی برای کسی دیگه کار نکنه بلکه برای همه، برای هم دیگه، برای جامعه کار کنن. اینکه معاش آدمو گرو نگیرن که حتما باید بری شغلی پیدا کنی جون بکنی تا بهت اجازه بدیم خونه داشته باشی یا بچه‌تو غذا بش بدی، اینا عملیه، چیز عجیبی نیست. اگه کسی بگه این شدنی نیست، میگم این تبلیغ که این شدنی نیست بخشی از روند جلوگیری از این تحول. کسی که داره میگه شدنی نیست، به نظر من آدمی است از اردوی مقابل اومده تبلیغات منفی بکنه، اومده جنگ روانی بکنه. چطور شدنی نیست؟ خیلی کارا دیگه شدنی، این یکی شدنی نیست. الان وضع فنی و تولیدی جامعه امروز جوریه که به نظر من کاملا میتونن جامعه سوسیالیستی رو از اون سازمان بدن، پیاده بکنن، برنامه‌ریزی بکنن. هیچ لزومی نداره یه نیروی کوری به اسم بازار و عواملی مثل فقر و نیاز سرنوشت اقتصادی جامعه رو تعیین کنه. میتونه تصمیم آگاهانه آدمای خوش و برابر تصمیم بگیره.
ببینید یک سوالی هست که همه جا پرسیده میشه، اینکه شما به طور واقعی چطوری میتونید این سوسیالیسم رو پیاده کنید و این رفاهی رو که میگید، مسکن برای همه، بهداشت مجانی، آموزش پرورش مجانی و اینکه هر کس آزادانه خودش بره سر کار رو واقعا تامین بکنید، این با وضعیت جامعه و طبیعت انسان فرضاً جور در نمیاد. ببین شما چی میگید؟
بحث طبیعت انسان که به نظر من چرنده. انسان اخلاقیاتش، معیاراش، موازینش، ارزشاش تابع مقطع زمانی و تاریخی داره در زندگی میکنه. خیلی از ارزشای 2000 سال پیش الان ما برامون قابل باور نیست که انسان ها اینطوری میاندیشند. درنچه خیلی احکام بدیهی و ارزشایی که فهم میکنیم امروز فرض و آدم ها آدم به طور کلی اینطوری، 100 سال دیگه مردم بگن این چه افکار بدوی بوده انسان ها داشتن تو قرن 21 و 20. درنچه بحث ارزش ها رو بذاریم کنار، بحث از نظر عملی چجوری میشه همچی جامعه رو پیاده کرد، موانع ایجاد همچی جامعه دو دسته عمده است. یکی موانع سیاسیه که یعنی اینکه طبقه حاکم که خب واضحه تو تغییر دادن، تغییر پیدا کردن این نظام نفعی نداره و میخواد جلوشو بگیرد، به طرق سیاسی جلوی تغییر رو میگیره. نقش دولت هاست، نقش کلیسا هست، نقش نهاد مذهب، نقش روزنامه ها و رسانه های طبقات حاکمه که سعی میکنن به طرق سیاسی مانع از این بشن که نیروهایی که میخوان جامعه آزاد و برابر بیارن، جامعه سوسیالیستی بیارن موفق بشن. از شکنجه و زندان و اعدام و تیرباران تا تبلیغات هر روزه رسانه ها بخشی از یه تلاش آگاهانه طبقه حاکمه که نظامش نگه داره. خب واضحه اگه شما بیاد بگید آقا جان لازم نیست سرمایه، لازم نیست وسایل تولید جامعه ملک کس معینی باشه، میتونه ملک جامعه باشه، میتونه اموال جامعه باشه و جامعه تولید باش سازمان بده، چه لزومی داره دست این آجاقا یا دست اون سرمایه دار باشه و من برای اون کار کنم، اون معاش منو بده ولی کالاها رو برداره برای بفروشه برای خودش؟ میتونه جامعه محصولاتش به طور به چشم کالا نگاه نکنه، واضحه حاجاقا دلخور میشه و اتحادیه سرمایه‌داران نگران میشه و نقش دولت هستن اینه تو جامعه سرمایه‌داری که بیاد جلوی طبقه کارگر و جنبش برابری طلبی و عدالت اجتماعی رو بگیره، نظر موفق بشه از طریق زدن احزابش، از طریق خفه کردن آزادی بیان، از طریق ایجاد اختناق، استبداد، از طریق تبلیغات تحریف‌آمیزی که از صبح تا شب میشه. شما یه روز پای تلویزیون‌ها و رسانه‌های جهان آزاد غرب بشینید می‌فهمید که چه مزخرفاتی رو دارن به عنوان حقیقت به خورد مردم میدن، به خورد نسل بعدی میدن، از این طریق سیستمشون رو حفظ می‌کنن. در نتیجه مبارزه اولیه، مانع اولیه که باید در هم کوبید، مانع سیاسیه. اول باید دولت رو به دست آورد، اول باید طبقاتی که زینفن در یک چنین جامعه آزادی و در اساسا طبقه کارگر و کسایی که حقوقشون میپذیرن قدرت رو به دست بگیرن، دولت بورژوایی رو، دولت طبقه سرمایه دار رو خلعیت بکنن ازش. و بعد میرسیم مسائل اقتصادی. آیا از نظر فنی، از نظر تولیدی، از نظر تکنولوژی، از نظر سیستم‌های حمل و نقل، از نظر قدرت برنامه‌ریزی یه جامعه رو میشه سازمان داد که آدم‌ها از یه طریق به عنوان مصرف کننده بیان بگن چی احتیاج دارن، از یه طریق خود از یه در دیگه به عنوان تولید کننده خودشون برن اون لیستی از چیزایی که احتیاج دارن تولید کنن؟ از نظر اقتصادی خیلی عملیه. منظورم دشواری کمونیسم امروز و سوسیالیسم امروز در بُعد اقتصادیش نیست، در بُعد سازمان دادن اقتصاد سوسیالیستی نیست، در بُعد سیاسیه. آیا این پیروزی سیاسی رو میشه به دست آورد؟ اگه برخلاف 100 سال پیش، منظورم 100 سال پیش کمونیستی که ممکن بود قدرت رو بتونه به دست بگیره توی کشوری برای مثل روسیه مواجه بود با اینکه جامعه از نظر اقتصادی خیلی دشوار میکنه سازماندهی چنین اقتصاد آزاد و برابری، ولی الان عصر دیگه‌ایه، قدرت تولیدی بشر به طور بی سابقه رشد کرده، رابطه اطلاعاتی افراد با هم خیلی بالاست. این شما میتونید همین امروز میتونید از همه مردم نظرشون رو بپرسید. از نظر فنی عملیه، همه میتونن مراجعه کنن، جای دو خط توی کامپیوتر چاپ تایپ بکنن، همه این میتونه بره یه جا معلوم بشه کی چی میخواد، سایز کفشش چقدره، چند تا شلوار میخواد، آیا تلویزیون میخواد یا نه، آیا به جای توستر میخواد، آب میوه گیری میخواد، پولوپز میخواد، کفش ورزشی میخواد، چی میخواد. هر کسی میتونه نیازش رو به اطلاع جامعه برسونه. لازم نیست یه بازاری باشه که آدم یه سری یه مقدار پول بذاره جیبش و بره اون تو ببینه مثلا میتونه حالا دو تا شلوار بخره ازش با این پولی که داره یا نه. آدم‌ها میتونن بگن چی میخوان، مدارس میتونن بگن چی میخوان، نهادها میتونن بگن چی میخوان و یه لیستی از کالاها میرسیم، به لیستی از محصولات میرسیم که جامعه بعد یه تولید کنه به فراهم کنه. از اون طرف همین آدم‌ها به عنوان تولید کننده اون لیست رو میذارن جلوشون و تولید اجتماعی رو اونطوری سازمان میدن. ما اگه غریب عجیب غریب به نظر میاد برای اینکه ما عادت کردیم به این سیستم موجود، عادت کردیم دولت هست، عادت کردیم آقا بالا سر هست، عادت کردیم سرمایه‌دار هست. و جالب وقتی بهش فکر بکنید اگه معاون وزیر اضافه حقوق بخواد وزیر پلیس رو صدا نمی‌کنه گاز اشکاور بندازن تو اتاق معاونش، ولی تا کارگر میگه آقا مزد ما رو بدید، مزد کار پارسالمون رو بدین، حمله میکنن به بخشی از جامعه برای اینکه میخواد طرف قراردادش رو رعایت کنه، حمله میکنن. شما میگی من کارگرم، شما حقوق یک سال من ندید، بهش حمله میکنن. و ما انقدر این خشونت و این فشار و این اختناق و این تحریفات بورژوایی و رسانه ها و به اصطلاح مذهب و غیر رو سر جامعه حاکم بوده باور نمیکنیم میشه یه جور دیگه زندگی کرد. چندان دشوار نیست اگه اینا رو از شرشون خلاص شیم، کاملا میتونیم جور دیگه زندگی کنیم. ببین یه خانواده که به هر مایحتاج به اصطلاح معاش رو تامین کرد از بازار میاره تو خونه مصرف کنه، اونجا دیگه رابطه مزدی بین آهادش برقرار نیست. پس میدونیم میشه یه عده بشینن دور همون چیزی که دارن رو با هم مصرف کنن. متأسف خانواده که میای بیرون شما دیگه باید واسه یکی کار کنی، اگه پول نداشته باشی حق نداری زندگی کنی، حق نداری بخری، حق نداری مصرف کنی. چیزایی که حقت رو باید بری اجازه مصرفش رو به دست بیاری از طریق کار کردن برای کسی که اونم یه محدوده ای به قدرت خرید و به عنوان مزبط بده بری بخری اگه تونستی. این سیستم طبقاتیه، ما عادت کردیم اینطوری باشه. اگه این از نظر سیاسی مقاومت بالا رو در هم بشکنیم، اگه آزاد بشیم برای تصمیم گیری جامعه، وقت الگوی جامعه سوسیالیستی چیز چندان پیچیده ای نیست به نظر من. میشه جوانب دیگه‌شو بررسی کرد که جهان سرمایه داری آیا یک کشور سوسیالیستی میتونه دووم بیاره یا تجارت بین‌المللی چی میشه و غیره، ولی اینا همه قابل حل به نظر من. مشکل هنوز به نظر من تو بعد سیاسی و ایدئولوژیکی، آیا میتونیم مقاومت عظیم طبقه حاکم رو در هم بشکنیم، دولت رو بگیریم، جامعه آزاد بشه، امور خودش رو در دست بگیری یا نه؟
سوال من اینجاست که هیچ آدم عاقلی به این مطالبات جلوش بذاری رد نمیکنه. جامعه مرفه در مقابل جامعه که سیاهی و تباهی و فقر و فلاکت رو میذاره. مثلا اینجاست که مردم چگونه یک چه پروسه‌ای میتونن انتخاب بکنن، این آلترناتیو انتخاب بکنن در قبال آلترناتیوهای بین بد و بدتری که معمولا تو جامعه وجود داره یا بهشون ارائه داده میشه.
اولا اینطوری نیست که همه مردم این انتخاب میکنن. اگه همه یه جامعه احادش رو بگیریم خیلی زینفن تو وضع موجود. شما نمیتونی سرلشکر ارتشی باشی که وظیفه‌ش اینه که کارگرها تو کارخونه محدود نگه‌داره و روشنفکر رو ساکت نگه‌داره و مقاله رو نوشته شدن مقاله حرف زدن رو گرفت بگیرن و احزاب رو خفه کنن و زینف باشی توی نظام عاقلانه‌ای که آدم‌ها درش آزادن. طرف از این داره امتیازات خودش رو تأمین می‌کنه. در نتیجه بخشی از جامعه برای اقلیتی کاملا زینفن توی سیستم موجود و مقاومت می‌کنه برای اینکه امتیازاشون از دست میدن اگه بخواد عوض بشه. ولی چجوری مردم انتخاب میکنن؟ به نظر من راش این نیست که ما را بیفتیم مثل یه دینی، مثل یه فرقه مذهبی، یکی در خونه مردم بزنیم و به این بشارتشون بدیم به این جامعه جدید. یه روند سیاسیه. احزاب پیش رو پامو میدون میذارن، برنامهشون رو اعلام میکنن، یه حداقلی از نیرو گرد میارن دور خودشون که بتونن توی مبارزه سیاسی پیروز بشن. بعده که تو این روند توده از این باور میارن به یه همچی افقی و امکان پذیریش. اگر فکر کنن کمونیسم یه دینیه که داره سعی میکنه ارشاد کنه و دستش به جای بند نیست، خب کسی زندگی فعلیش رو نمیکنه به هوای اون ارشاد و متکف بشه تو بارگاه سوسیالیست. کمونیسم باید جنبش سیاسی زنده باشه که مردم میبینن این قدرت پیروز شدن داره، میبینن آقا این میتونه برای مثال تو ایران به جنبش اسلامی فائق بیاد، جلوی راست غربی، سلطنت طلبا، محافظه‌کارای ناسیونالیست، دین چی چه جامعه پیاده میکنن، به اونا فارق بیاد، میتونه با آمریکا با غرب در یه مناسباتی قرار بگیره که بتونه بقای خودشو حفظ بکنه، میتونه جامعه رو اداره بکنه، میتونه در مقیاس وسیع جلوی طبقه حاکم قد علم بکنه. اگه اینو ببینن اون وقت هست که حتی ناباورترین آدما میگن باشه این سیستم امتحان میکنه. اگه بنا باشه فقط ارشاد کنیم به نظر من جواب نیست. باید حزب سیاسی درست کنیم، باید تو جنگ قدرت شرکت کنیم. به نظر من کلیدش اینه که کمونیسم به عنوان یه حزب زنده سیاسی که از وجناتش اینطور برمیاد که ممکنه بتونه پیروز بشه اول خودشو مطرح کنه. اگه این بشه من خیلی از این ناباوری‌ها جای خودشو به استقبال و پیوستن میده به نظر من.
حقوق مدنی، حقوق انسانی. تو این زمینه کمونیسم کارگری چی میگه و چرا باید مردم انتخابش کنن؟
به نظر من یه سوال ساده که هر کسی به مقوله آزادی، آزادی خواهی فکر میکنه، باید به خود مطرح کنه، برای خودش جوابش رو پیدا کنه. اون اینه که چرا اصلا اختناق استبداد هست؟ چرا یه عده زینفن داریم که حزب سیاسی نباشه، روزنامه دایر نباشه، کسی اجازه نداشته باشه هر چی میخواد بگه؟ چرا جلو آزادی بیان گرفته میشه اصلا؟ مشکل چیه؟ دنبال همون حرفی که میزدیم جوابش ساده است. یه عده هستن از نظر اقتصادی آزادی به نفعشون نیست. اگه آزادی باشه که کارگرها متشکل بشن، احزاب چپ به وجود بیاد، ایده های جدید گفته بشه، مردم خرافات رو نقد بکنن و غیره، پایه های این حاکمیت سرمایه‌داری و لفت و لیسی که اون اقلیت تو جامعه داره میکنه سست میشه. در نتیجه اختناق به خاطر بداخلاقی یک دیکتاتور نیست که وجود داره، به خاطر نیاز سرمایه و سرمایه‌داری و سوده. در نتیجه اولین سوال اینجا جواب داده میشه. پس چه جریان اجتماعی، چه نیروی طبقاتی میتونه آزادی بیاره؟ اون نیروی میتونه آزادی بیاره که جامعهش به سود و استثمار و سود و استثمار و بهره کشی از دیگران مبتنی نباشه، زینف نباشه تو ساکت کردن دیگران، زینف نباشه در جلوگیری از بیان آزادانه نظرات مردم، از ایده های جدید و غیره. باز میرسیم به کمونیستا و سوسیالیستا و طبقه کارگر. یعنی طبقه کارگر یه جامعه‌ای رو میخواد و کمونیسم جامعه‌ای رو میخواد که کسی کسی رو استثمار نکنه و کسی آقا بالا سر دیگری نباشه. در این همچین سیستمی کارگر قرار نیست بیاد یه جامعه استثمارگر جدید بذاره جای قبلی. قرار یه سیستمی درست بکنه که درش استثمار نیست، کسی زینف نیست از در بهره کشی دیگه، برای که نمیتونه مالک چیزی باشه که باش سرمایه‌اش باشه. همه سرمایه مال جامعه است، مردم هم شهروندان آزادن. در نتیجه کمونیسم و سوسیالیسم که زینفه به طور واقعی در آزادی بیان، در آزادی احزاب، در این که افراد هر چی میخوان بگن، برای اینکه جلوگیری از حرف زدن مردم قرار نیست مبنای به اصطلاح حاکمیت یا مبنای بقای نظام اقتصادی باشه. این اولین سوال. اگه کسی بیاد بگه من برای مثال نماینده سرمایه صنعتی هستم یا سرمایه غربی رو نمایندگی میکنم یا ما تجار بازار هستیم، ما طرفدار آزادی بیان هستیم، سوالی که من ازش میکنم اینه، شما اگه راست میگین اولا چرا جامعتون تاکنون یه همچین شکلی رو به دست نداده در ایران به خصوص؟ ثانیا اگر شما طرفدار آزادی بیان هستید و فردا فلان رهبر کارگری گفت ما حقمون رو میخوایم، دست از کار میکشیم، اعتصاب میکنیم، اتحادیه تشکیل میدیم، شورا تشکیل میدیم، یعنی شما منظورتون نمیذارید حرفشو بزنه، نیروشو بسیج بکنه، کارگرا رو متحد بکنه و مزدو بگیره و واسه اینکه میکنه کارخونه دارا جمع میشن و میرن با آمریکا تماس میگیرن، ارتشو دمشون میبینن و کودتا میکنن علیه کسی که این حرفو بزنه. تا وقتی سرمایه هست آزادی در خطره. تا وقتی سرمایه هست آزادی بیان یه صورت ظاهره که هر موقع بخوان میتونن نقضش کنن. بارها دیدیم حکومتای نیمچه لیبرال و نیمچه دموکراتی تو کشورهایی که دو سال سر کار بوده، تا اعتصاب بالا گرفته، جنبش دانشجویی پروبال گرفته، تا روزنامه‌ها شکوفا شدن، یه جنرالی ارتشی کسی کودتا کرده، برگشتن واسه سالارش، برای اینکه سرمایه براش صرف نمیکنه. یه جاهایی مثل اروپای غربی که نوعی دموکراسی هست، به خاطر اینکه جهان تقسیم شده از طرف استبداد و دیکتاتوریش رو تو کشورهای جهان سوم نشون میده، از این طریق یه به درجه سوبسید سیاسی و فرهنگی میده به جامعه خودش. اگه بنا باشه اقتصاد اونجا هم به اون تنگنا دچار بشه، اینا هم دست کمی تو سرکوب ندارن. اعتصابای معدنچی های انگلیس برای مثال نمونه شه. طرف میخواست از شهر خودش 600 کیلومتر اونورتر بره که بپیونده به اعتصاب معدن تو چند صد کیلومتر اونورتر، در خونش به هیچ دلیلی توقیفش میکردن. ماشین تبلیغاتی حکومت رو گذاشته بودن پوستر فحاشی و سمپاشی علیه معدنچی ها و رهبراشون. در نتیجه استبداد جزی از سیستم سرمایه‌داری، نقطه مقابلش آزادی و حقوق مدنی شرط لازم تحقق جامعه آزاد و سوسیالیستی. ممکنه ما بگن خب تو نظام شوروی یا چین اینا پیاده نشده. اینو باید به نظر من شنونده‌های شما بدونن، این نظام ها کمونیستی نبودن. جامعه شوروی با یه انقلاب کارگری شروع شد، ولی این انقلاب کارگری در ظرف 10 سال عملا حکومت دست نیروهای ناسیونالیست و ملی افتاد که می‌خواستن اقتصاد، یه نوع اقتصاد جدید سرمایه‌داری مبتنی به کار مزدی رو دوباره راه بندازن. چین هیچ وقت جامعه سوسیالیستی نبوده. اون موقع مارکسیسم و کمونیسم پرچمی بود که علیهش می‌شد، به زیر پرچم می‌شد، متحد کرد کارگرها و زحمتکشا رو برای اهداف سیاسی. خیلی جنبش‌هایی که نهایتاً ماهیتاً کمونیستی نبودن این پرچم رو گرفتن. کما اینکه الان هم دموکراسی مدل، خیلی‌ها به خودشون میگن دموکرات، حتی فاشیست هم به خودش میگه دموکرات. اون موقعی که در اواسط دهه قرن 20 کمونیسم انقدر معتبره که همه جنبش‌های ملی، جنبش‌های کشورساز، جنبش‌های ناسیونالیستی، جنبش‌های طرفدار دولت‌گرایی اقتصادی اسم خودشون رو سوسیالیستی می‌ذاشتن و کار می‌کردن. درنچه اینا رو نباید پای کمونیسم نوشت. جامعه سوسیالیستی که ما ازش حرف می‌زنیم جامعه باز و آزاده که هر کسی حق داره هر حرفی می‌خواد بزنه. بالاخره حرف زدن حق بشره. یه بار دنیا میاد هر حرفی داره بتونه بزنه. هیچ کی اجازه نداره بره جلو دهن کسی رو بگیره. این فرض ما اصلا جامعه سوسیالیستی متحققش میکنه و میکنم تنها جریانی که در صحنه سیاسی ایران از یک چنین آزادی بی قید و شرط و نبود مطلقا هیچ جور شرایطی روی اندیشه و بیانش دفاع میکنه حزب کمونیست کارگریه. شما برید پای صحبت احزاب سیاسی دیگه بشینید فوری شروطشون رو به شما میگن. به مقدسات ملی به شرطی توهین نشه، به مقدسات میهنی توهین نشه، به مقدسات مذهبی توهین نشه، با فرهنگمون جور در بیاد، سنن ملی و آداب و رسوم نشکنیم، بی ثبات نکنیم حکومتو. و اوضاع فوق العاده اعلام میکنن به مجردی که یک ذره احساس کنن اوضاعشون در خطره. حتی همین آدمایی که الان قول مشاورش سیاسی میدن اوضاع فوق العاده اعلام میکنن، کودتا میکنن. جناح اصلاح طلب حکومت که بود که اصلا مسخره است. اینا حتی وعده آزادی بیان نمیدن، چه برسه که بگیم متحققش نمیکنن. یه جور نظام اسلامی استبدادی میخوان که حالت دستای خونیشو با دستمالی کمی چند وقتی پاک کرده باشه. اینو میخوان.
می‌تونید یه فرق دیگه قضیه بپردازید در رابطه با صف اپوزیسیون که نگاه میکنیم در مقابله با استبداد راه حلای معینی وجود داره. بحث حقوق بشر هست، برای اینکه ما طرفدار بیانیه حقوق بشر هستیم و اینو پرچم خودشون کردن. تفاوت‌های مطالباتی که از حکومت کارگری تو این زمینه داره و تشابهاتش چیه؟ اگه نه
بیانیه حقوق بشر اساسش اینه که مالکیت رو به رسمیت میشناسه و از حق مالکیت بر وسایل تولید دفاع میکنه. اون فرضش اینه که جامعه مبتنی بر بازاره. اون فرضش اینه که جامعه سرمایه‌داریه. شما بیانیه حقوق بشر که میخونید میداره راجع به حقوق مدنی در یک جامعه سرمایه‌داری حرف میزنه. بحث ما اینه که به همین دلیل حقوق مدنی رو کاغذ میمونه. برای 90% مردم جهان حتی یه شکل نیمچه ملموسش هم متحقق نمیشه. 10 کشور در اروپای غربی یه درجه دموکراسی و تولرانس و تحمل هیئت حاکمش نشون میده. 90% مردم جهان توی حکومت استبدادی شرکت میکنه و کلا اقتصاد جهانی سرمایه‌داری از این طریق زندگی میکنه. ما بحثمون اون چیزی که بیانیه حقوق بشر وعده میده یه گوشه کوچیکی، یه سایه از اون حجم وسعت آزادی هست که سوسیالیسم تضمین میکنه. سوالی که هست به نظر من همونطور گفتم این نیست که کی چی وعده میده، سوالی که کی بنا به اقتضای موقعیت اجتماعیش و موقعیت اقتصادی جنبشش میتونه اینو متحقق کنه. من از کسی که میخواد به من مزد بده تا براش کار کنم وعدهشو مبنی به اینکه بهم آزادی میده قبول نمیکنم، چون اگه من مزد بیشتر بخوام ایشون مجبور سرکوب کنه. به همین سادگی فرمولی که این پشت هست، هر جا کارگرا بخوان دستمزدشون یه حدی برن بالا که سود طرف مجبور شه بیاد پایین، ایشون یه راهی پیدا میکنه که جلوی این اعتصاب و تشکل رو بگیره. ولی همینطور محدود فکر نکنید. اگه کارگرا بخوان آگاه بشن به اینکه جهان چی جور دیگه میتونه باشه، اگه بخوان ریشه مذهب رو تو محیط خودش اجتماعی و تو محیط خانوادگی بزن، اگه برامش زن و مرد برابر بشن، اگه بنا باشه آزادی نقد وجود داشته باشه به باورهای قدیمی و خرافی و سنن ملی و مذهبی، همه اینا ثبات طبقه حاکمه رو به خطر میندازه، نهایتا خودش رو توی کاهش سودش نشون میده. آهاد بشر به درجه که این قول زنجیر از روشون نشون بندازن مفت واسه کسی کار نمی کنه. در نتیجه نوآوری، پیشرو بودن فکری، همه اینا به درجاتی سرکوب میشه. تو کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم سرکوب میشه. فکر نکنید فقط این در ایرانه که جلوی برای مثال انتقاد به مذهب رو میگیرن. تو کشورهای غربی هم جلوی انتقاد به مذهب رو میگیرن. شما یه معلمی باشی 2 علیه عیسی مسیح منبر بری سر کلاست، فردا کارت از دست میدی. این سادگی نیست. یا شما بیای تو جنگ آمریکا با عراق به عنوان یه روزنامه‌نگار بگی چرا بمب میندازین تو بغداد، آدمای بیگناه رو میکشین، کارت از دست میدی. یا بگه بالاخره کسی رو به خاطر بمب اتمی تو هیروشیما و ناکازاکی تو هیچ محکمه بین المللی جنایت جنگی نشوندن یا نه، این آدم معلوم نیست چه بلایی به سرش بیاد در آمریکا یا در اروپای غربی. این جامعه است که ندارن. به نظر من باید از کسی که دنبال سوده وعده آزادی خواهش قبول نکرد. کسی میتونه آزادی خواه باشه که حاضر باشه انسان در قلمرو اقتصاد برابر باشن؟ و یعنی نابرابری اقتصادی فوراً ترجمه میشه به نابرابری سیاسی، و منی که به نابرابری سیاسی اعتراض بکنم طرف قدرت دولتی رو داره سرکوب میکنه. درجات مختلف داره ولی همه جا همینطوره.
ما راجع به رفاه و سعادت و اقتصادی و رفاه اجتماعی صحبت کردیم، راجع به آزادی تا حدودی صحبت کنیم. مقوله بعدی که مطرح برابری رفع تبعیض بین زن و مرد، بین ملیت‌ها و نژادها، در این مورد کمونیسم کارگری چی میگه؟
اساس کمونیسم رفع تبعیضه، یعنی فرض همه کل اندیشه کمونیستی اینه که انسان‌ها برابرن، مستقل از رنگ، نژاد، جنسیت، سن، آدم ها با هم برابرن، حقوق یکسانی باید داشته باشن، و نه فقط حقوق یکسانی باید داشته باشن، بعد در موقعیت یکسانی برای تحقق آرزوهاشون قرار داشته باشن. شما ممکن من و شما در آمریکا حق داریم رئیس جمهور بشیم، ولی 60 میلیون فقط پول تبلیغات این میشه که یه نفر بره کاندید رئیس جمهوری بشه و شانس رأی آوردن داشته باشه. خب هر کی 60 میلیون دلار داره خب حتما میتونه خودشو کاندید کنه، ولی نمیدونم چند نفر در آمریکا بنابراین حق دارن رئیس جمهور بشن. یا میام نمونه های زیادی هست، تا این لحظه در آمریکا یه زن رئیس جمهور نشده، یه سیاپوس حتی جرئت نکرده خودشو کاندید کنه. اینا همه واقعیاتی رو داره میگه، یعنی این آدما در موقعیت برابری نیستن در جامعه، برای اینکه از حقوق سیاسی اسمی که میگن همه دارن استفاده بکنن. بحث حزب کمونیست کارگری، بحث کمونیسم به طور کلی، برابری هم فرمال هم سیاسی و در قوانین و هم در محیط اجتماعی، جوری که هر کسی از این موقعیت مشابهی برای تحقق آرزوهاش و استعداداش برخوردار باشه.
برابری اقتصادی رو یک راجبش صحبت کردیم، ولی خیلی در رابطه این مسئله مطرح میکنن که آدما برابر نیستن، کار برابر نمیکنن، شرایط برابر ندارن، استعدادهای متفاوتی دارن، چرا باید توی محصولی که به وجود میاد برابر برداشت کنن؟
برابر برداشت نمیکنن. بین برابر برداشت اینه که همه برای مثال 2 کیلو برنج بردارن ببرن، همه برای مثال یه تلویزیون 25 اینچ بردارن ببرن. برابری منظوری نیست از تو کمونیسم، منظور اینه که هر کسی به طور تو موقعیت مشابهی باشه برای برابری کردن نیازش. شما ممکنه آدم ها به همین دلیل که خواستاشون یکی نیست، دانشه اون چیزی که از جامعه برداشت میکنن یکی نخواهد بود. ما معتقد نیستیم آدم ها باید به یکسان و یک شکل بشن، برعکس میگیم باید تنوع و تفاوت ها بتونه به طور یکسانی متحقق بشه. شما میخواد نقاش باشی و دوست داری نقاش باشی و بتونی نقاش باشی، یه نفر میخواد کار پزشک باشه و بتونی این کارو بکنه. آدم ها باید بتونن تفاوتاشون رو متحقق بکنن، بتونن خودشون باشن. اتفاقا سیستم سرمایه‌داریه که آدما رو یه دست میکنه، یکسان میکنه، به همون یه جور غذا میخورونه، یه جور لباس تنوم میکنه، یه زندگی رو از همون اول کار میذاره جلو، همون سناریوش تقریبا با هم مشابه. واسه اینکه تو خانواده فقیر دنیا اومده باشی، خانواده کارگری به دنیا اومده باشی، یا بره یه آینده‌ای برات ترسیم کرده، از پیش تا هم تقریبا با استثناءاتی همه همینو دنبال خواهند که سوسیالی دقیقاً برعکسه، نمیخواد آدم‌ها رو یکسان یا یک شکل بکنه، میخواد بذاره تو موقعیت برابری برای اینکه هر چی خودشون فکر میکنن هستن و متحقق بکنن و استعداداشون رو شکوفا بکنن. این ابدا صحبت هم شکلی نیست، صحبت یکی بودن حقوقشون، برابر بودن موقعیتشونه.
یک سوالی که به کرات مطرح میشه تو جلسات مختلف سخنرانی ها برای رادیو انترناسیونال فرستاده شده اینه که اگر کمونیسم کارگری تو ایران به قدرت برسه، وقتی که به قدرت برسه، چطوری میتونه با حملات غرب، دولت‌های غربی و آمریکا روبرو بشه؟ مثلا بمب ریختن و تلاش برای اینکه اون نظام سرنگون بشه. دیدین که آمریکا و دولت‌های غرب و ناتو این رو در جاهای مختلفی انجام دادن. پاسخ شما به اینا چی؟
اولا بین کمونیسم کارگری با اون چیزی که به عنوان چپ شرقی قدیم مرسوم بوده باید فرق بذاشه. از نظر فرهنگی، از نظر افق اجتماعیش، از نظر ایدئال های سیاسیش، ریشه های تاریخی کمونیسم کارگری در غربه، در سوسیالیسم کارگری اروپاست. در نتیجه ما داریم راجع به این حرف میزنیم که یه روند و یه گرایش انقلابی و سوسیالیستی غربی در ایران میاد سر کار. عقاید مارکس، عقاید انگلس، ایدئولوژی کمونیستی کارگر صنعتی اروپای غربیه. این صحبت ناسیونالیسم واسه برای مثال چینی نیست که حالا جلو غرب قدم کرده، یا جنبش اسلامی که جلو غرب مسیحی قدم کرده. صحبت یه نگرش دیگه است که ریشه‌هاش تو تاریخ مدنیت غربیه، به این معنی در مقابل سرمایه‌داری غرب. درنچه اون شکافی که یکی ممکنه فکر کنه جنبش اسلامی از نظر فرهنگی با فرهنگ مسلط تو غرب داره رو کمونیست ها ندارن. به خصوص ممکنه بعضی کمونیست های بدوی داشته باشن، کسایی که ما بهشون نمیگیم سوسیالیست، ولی کمونیسم کارگری جنبش مدرن ریشه هاش تو تاریخ مدنیت غربیه، ریشه هاش تو پیدایش کارگر صنعتی و جامعه مدرن سنتی. در نتیجه به یه معنی تحریکات فرهنگی علیه جامعه که از حکومت کارگری توش در کار اومده باشه عملی نیست. یه جامعه بازه که شهروند اروپایی و آمریکایی اینو کاملا میتونه درک کنه. اینطوری نیست که بگن این رازآلود معماگونه از فرهنگ خودشونه، ما نمیدونیم، بدن چی میتونن هیولا ازش بسازن. هر کسی میتونه قدم بزنه تو تهران سوسیالیستی، ببینه این مردم دارن چه جوری زندگی میکنن، چه جور آهنگ گوش میدن، چه جشنایی میگیرن، چه جوری درس میدن، چه جوری درس میخونن، مناسبات فردیشون چیه. بدن چی به نظرم برای طبقات حاکم تو غرب خیلی دشواره که از جامعه سوسیالیستی ایران در یک نظام حکومتی کارگری شیطان سازی بکنه. ولی این یک، یعنی افکار عمومی تو غرب یکی از حمایت‌های ماست که میگن یه جامعه آزاد است. ثانیا تو امشب بین‌المللی طبقه کارگره که ما باید سعی بکنیم اصلا روش کار کنیم، بسیج بشه. و اینطور نیست که اگه طبقه حاکم آمریکا بخواد کاری بکنه یا اروپا غرب هر کاری بخواد میتونه بکنه، به این سادگی نیست. یه جامعه باز آزاد که دربسته نباشه، پشت دیوار آهنین نباشه، یه جامعه مدرن، یه جامعه انسانی که قابل رویت از توسط جهان غرب، به نظر من خیلی واکسین است در مقابل تحریکات میلیتاریستی جناح‌های راست تو جامعه غربی. من به این خیلی خوشبینم، یعنی فکر می‌کنم دشواره. شما نمیتونی بگی ایران رو بهش بگی از حکومت صدام حسین یا بهش بگی لیبی شده، چون همه خبرگزاری بین‌المللی اونجا هم دارن نشون میدن این کشور متمدن و برابر و آزاد، جایی که مجازات اعدام رو لغو کرده و برابری زن و مرد اعلام کرده، بهداشت و حق همه دونسته، آموزش و پرورش مجانی رو برای همه گذاشته، ترانسپورت رو مجانی کرده که هر کی هرجا میخواد تو شهر بره. به این سادگی نمیشه به این جامعه حمله کرد. این جامعه دربسته نیست که بتونی ازش هر تصویری بدی. این آزادی و بازی بیشترین سرمایه ماست در مقابل واقع. بذاری که از نظر دیپلماتیک ما باشون سرشاخ نخواهیم شد. خیلی روشن انقلاب تو این کشورها وظیفه طبقه کارگر اون کشورهاست. ما هر کمکی بخوان در این چارچوب میکنیم. ولی حزب کمونیست کارگری در یه حکومت سوسیالیستی قرار نیست علیه جهان غرب و علیه هیئت حاکمه غرب و ناتو تحریکات بکنه و به جنگ بکشونه. باید یه روش عاقلانه داشت، باید جامعه خود رو ساخت، باید آزادی رو اونجا متعلق کرد و الگویی داد که مردم جهان واقعا به شوق بیان و بخوان تو کشور خودشون پیاده کنن. عملیه.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.